الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استبعاد دومی را که یا لازمه تالی فاصل دومی را که شارح قواعد فرمودن این است که لازمه قول به اباحه در معاطات آن است که اراده تصرف از دو طرف یکی از موجبات ملک باشه و این مستبعد است که ملکی به مجرد اراده تصرف انجام بگیره. از این استبعاد مرحوم شیخ این چنین جواب دادن که مقتضای جمع بین ادله همینه. اگر ما دلیلی بر صحت معاطات نداشتیم، مقتضای جمع بین ادله حصول ملک است به اراده تصرف یا به خود تصرف. و این دلیلی که دال است بر جواز تصرف، مطلق تصرفات که همون اجماع باشه در مسئله معاطات، و بین دلیلی که دال است بر توقف بعضی از این تصرفات بر ملک، مثلا لا بیع الا فی ملک، لا ادفع الا فی ملک، لا وقیع الا فی ملک، و بین استصحاب عدم تحقق ملک الى زمان تصرف، این سه دلیل رو وقتی کنار هم بذاریم نتیجهش همینه دیگه که ملکیت از زمان تصرف انجام بگیره، حاصل بشه. این بیان همون مطلبی بود که قبلا همش اشاره شد، متوقف بر این است که ظاهر اون ادله لا بیع الا فی ملک، لا وقیع الا فی ملک، البته ایشون بعد تنظیری هم در اینجا دارن، میگن این مانند مسئله تصرف ذل خیاره. چطور در باب خیار یا در باب بعضی از عقود جایزه مانند هبه، اگر ذل خیار تصرف کرد در مبیعی را که فروخته و خیار فسخ داره، اونجا میگن تصرف او موجب تصرفی که متوقف بر ملکه موجب فسخه و به خود اون تصرف یا اراده تصرف ملکیت بعد از فسخ خود این بایع حاصل میشه. همچنین در واهب تصرف متوقف بر ملک، اگر واهب چنین تصرفی را کرد، فرض کنید غذایی را به کسی هبه داده کرد بود، بعد فرداشون غذا را خورد مثلا، اینجا این تصرف تصرف مملکه، اراده تصرف موجب ملکه. فرمان این هم مثل همون میشه، بعد از اینکه دلیلی بر صحت معاطات نداشتیم، بنابراین حالش حال ذل خیار و واهب و تصرفات واهب و ذل خیار. ما قبلا گفتیم که ظاهر اون ادله‌ای که دالن بر این که تصرف متوقف است بر ملک در مثل بیع و عتق و وطی و امثال اینها، ببینیم ظاهر اون ادله چیست. ظاهر اون ادله این است که این تصرفات نیاز به یک سبب مملکی با قطع نظر از تصرف داره، به سبب دیگری در اینجا ملکیت حاصل بشه. اما اینکه خود اون تصرف موجب ملکه، اصل این استبعاد یا مثلا این استبعاد درستی است، یعنی از خود اون ادله این مطلب استفاده نمیشه و تشبیه مقام به موارد ذل خیار، تشبیه قیاس مع الفارقه. در ذل خیار در حقیقت سبب تصرف، سبب ملک خود خیاره، حق فسخ سبب ملکه نه تصرف، ولی حق فسخ حقی است که نیاز به انشاء داره تا فسخ متحقق بشه. مجرد حق فسخ مساوی فسخ نیست، یک دالی بر اینکه این آقا قصد فسخ داره لازم داره. وقت بحث میکنن که آیا تصرفاتی که از ذل خیار یا از واهب که اون هم در حقیقت مانند ذل خیار حق فسخ داره، آیا تصرفات او میشه کاشف از میتواند کاشف از فسخ باشه یا کاشف از فسخ نباشه، که اونجا تفصیل میدن بین تصرفاتی که متوقف بر ملک و تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست. گفته میشه وقت با التفات به اینکه این تصرف متوقف بر ملکه، اون تصرف دال بر فسخه، کاشف از فسخه. پس در حقیقت در موارد خیار سبب ملک باز خود تصرف نبود، سبب ملک اون انشاء فسخ بود که تصرف کاشف از اوست. پس اینکه ما کسی ادعا کنه ظاهر اون ادله لا بیع الا فی ملک، لا وقتی الا فی ملک، لا عشق الا فی ملک، لزوم ملکیت هست با قطع نظر از تصرف، این مطلب مطلب صحیحی به نظر میاد، دور از ظهور اون ادله نیست. مگر دلیل ما دلیل لبی باشه بر این مسئله، استظهار از باب استظهار و دلیل لبی نباشه. ولی شاید بهتر اینه که جواب شیخ را اینجوری تقریر کرد که بگوییم بر این که دلیل بر توقف تصرفات خاص بر ملک اگر یا دلیل لبی است مثل اجماع و امثال اینها، یا دلیل لفظی است که عبارت از لا بیع الا فی ملک و لا و امثال اینها، لا وقتی الا فی ملک. اگر دلیل لبی بود، در اینجا این دلیل لبی مفادش، اگر مفاد این چنین دلیلی لزوم ملک بود ولو به خود تصرف، یعنی ما از اجماع اینجوری فهمیدیم که ما در اینجور موارد ملک میخواییم ولو ملکیت به خود تصرف ایجاد بشه، یه این چنین مفادی بود، آن وقت حق با همون مطلبیست که شیخ فرمودن. اینجا ما از این دلیل میفهمیم برای این که تصرفی ملکیتی در اینجا حاصل شده ولو به خود تصرف، مقتضای جمع بین این اجماع اون اجماع استصحاب عدم حصول ملک تا زمان تصرف این که پس بنابراین به اراده تصرف یا به خود تصرف ملکیت حاصل شده. اگر این دلیل لبی مفادش این بود که یک منشأ دیگری غیر از تصرف برای ملکیت لازمه در موارد این چنین تصرفات، اگر این چنین بود قهران ما در اینجا کشف میکنیم که یک چیز دیگری منشأ است تملک، که او معاطاته، غیر از معاطات سبب دیگری برای تملک در اینجا نیست. ولی بنابراین تقدیر کشف میشه صحت معاطات به اندازه ما بعد تصرف، نه مطلقا، زیرا که این دلیل بیش از این دیگه اقتضار نداره. کشف میکنه که اگر تصرف کرد ما اینجا ملکیت حاصل شده است، چون لا یجوز این قبیل تصرفات مگر به وجود ملکیتی به سببی به قطع نظر از تصرف که همون معاطات در اینجا، و این اقتضا داره که معاطات منزمن الی تصرف مملک باشه نه ذات معاطات، بیش از این دیگه اقتضا نداره، مگر به همون چیزی که قبلا اشاره شد، عدم قول به فصل و عدم احتمال فرق بین موارد تصرف و موارد عدم تصرف، که این دیگه برگشته به همون وجه سابق میکنه. و اگر ما اصلا دلیل لبی نداشتیم، دلیل ما لفظی بود، لا بیع الا فی ملک و لا عتق الا فی ملک و لا وقتی الا فی ملک بود، اینجا اساساً تمسک به این دلیل و جمع کردن بین این عموم و اطلاق و بین دلیل بر اباحه معاطات برای اثبات مالکیت قبلا گفتیم درست نیست، زیرا این تمسک به اثبات العموم در اینجا از تمسک به عام است در موارد دوران بین تخصیص و تخصص، که صحیح اینه که نمیشه تمسک کرد. پس آنچه که ثابت میشه بنابراین تقدیر سوم تنها جواز اون تصرفاته و ثابت نمیشه ملکیت، نه به تصرف نه به سبب دیگری، ولا محذور از اینکه ملتزم بشه کسی به ثبوت جواز تصرفات بدون ملک، چون دلیل بر لزوم ملک دلیل قطعی نبود، اصالت العموم و اطلاقی بود که در اینجا تمسک به او جایز نیست. یعنی ثبوتاً محتمل است در اینجا بالخصوص تصرف متوقف بر ملک نباشه، بدون ملک هم جواز تصرف ثابت باشه. شاید مقصود شیخ هم واقعا این چیزی باشه. بالاخره به این ترتیب جواب این استلزام تالی فاسد دوم مستبعد که شارح حاشیه قواعد باشه داده میشه. وجه سومی را که ایشون ذکر کرده برای استبعاد یا استدلال این است که لازمه این بدون شک در موارد معاطات کسی که شیء را مبادله میکنه با شیء دیگری به معاطات، احکام اموال بار بر اون مالی که به دستش آمده، احکام شرعی که بار بر اموال از قبیل مثلا تعلق خمس و زکات و استطاعت و دیون و امثال اینها، وجوب دفع دیون و افلاس و همه این مسائلی که احکامی است بر اموال مالکین بار میشه، وجوب نفقه و حق شفعه و ارث و ربا و وصایا و تمام این موارد، این احکام، احکام امواله و املاکه بار میشه در موارد کسی که مالی را مالک شده، مالی را ده تحت دست داره، در اثر معاطات مثلا مال دیگر رو داده، ایره گرفته. خب اینجا اگر ما بگیم ملکیت حاصل شده به این معاطات و هو البطل، معنیش اینه که معاطات صحیحه و ملک آوره. اگر بگیم ملکیت حاصل نشده، مجرد اباحه است، اباحه تصرفه، لازمش اینه که ما در اینجا تمام احکامی که احکام متعلق به املاک اینها رو، ملک انسانه، همه رو بار بکنیم در مورد ملک غیر، در مورد چیزی که ملک انسان نیست، احکام املاک را در مال سر ملک بار کردیم. و این خب مستبعد است، بلکه یقیناً مثلا اینجوری نیست، تالی فاسد است، شده و چگونه این همه احکامی که همش احکام مالک و ملک بار شده بر شیئی که ملک نیست و ملک دیگری است. این استبعاد هم جوابش عبارت از اینه که این احکامی که ذکر شد، بعضیاش در حقیقت، بعضی از این احکام خودش متوقف موضوعش یک نوع تصرفی است که اون تصرف بنابر اون چیزی گفته شد در بالا موجب ملک، مثلا وصیت یا معامله ربوی و امثال اینها، اینا معامله است، لیس لا بیع الا فی ملک میاد، لا بنابر اینکه این چنین حکم اینجا باشه، پس بنابراین به تصرف این مالک میشه در مرتبه سابقه. بعد وقتی ملک شد، قهرن وصیتش درسته و معاملهش معامله ربوی است که خودش مخاطب به اون معامله هست، به حرمت ربا هست، سایر مسائل بار میشه. بعضی از این عناوینی که در این نقض آمده متوقف بر، اصلا متوقف بر ملک نیست، متوقف بر تمکنه، مانند استطاعت در حج. استطاعت در حج، کسی اگر بتونه معزوم باشه، مباح باشه برایش تصرف در یک مالی که اون مال به اندازه زاد و راحله باشه، این کافی است از برای وجوب حج برای او. ملک زاد و راحله لازم نیست، بلکه امکان تصرف در شیئی که در زاد و راحله، اگر در دیگری به او مالی رو بده و تملیک نکنه، ولی بگه میشه و این من اجازه دادم به تو با این زاد و با این راحله مکه بری، با اینکه تملیک نکرده، اینجا عنوان استطاعت صادق است و انجام میگیره. مضافاً بر این که اگر استطاعت نیاز به ملک داشت، به خصوص به عنوان ملک، اباحه تصرف کافی نبود، در این حال اینجا این بالاخره مالک یا اینه یا مالک بدلشه که دست او یکیست. بالاخره وقتی مالک یکی از این دوتاست، یا به این مستطع شده یا به او مستطع شده، به اون شیعی که در مقابل ای داده به او، که به اندازه همین هم معمولا قیمت داره. همچنین زکات و خمس، البته زکات که در اعیان زکویست، خمس و امثال اینها، دیون و دفع دیون و نفقات و اینها، در نفقات هم همچنین، نفقه موضوع وجوب انفاق، تمکن از انفاق، نه ملکیت، لازم نیست که مالک باشه. در دیون هم همینجور، در دیون و نفقات هم مانند استطاعت، تمکن کافی است در اینکه این واجب باشه دینش ادا کنه، واجب باشه انفاق کنه بر زوجه خودش یا بر کسی که واجب النفقه است و امثال اینها. در خمس هم اون چی که متعلق به خمس در حقیقت فایده است، فایده هم عبارت از اون چیزی است که مالکه، خب اینجا بالاخره این یا مالک اینه یا مالک اون ثمنه طرف مقابلشه. اگر هر آینه یعنی مالک در حقیقت مالک مالیت احد العوضین اگر بود، این آقا مالک فایده هست، رضا خمس بهش تعلق میگیره. و در اینجا هم خمس تعلق میگیره به این، به اعتبار اینکه بالاخره مالک یکی از این دو طرفه، مالک اون قیمت معادلی است که در یکی از این دو عین مبادله شده هستش، متعلق خمس قرار میگیره. اون مقدار که از اول هم مالک بوده و داده به دیگری در مقابل اینی که گرفته، اگر تصرف کرد در این ملک شد، خب اون مالیتش متعلق، ملکیتش متعلق به این شد. بالاخره این مال رو مالکه، مالیتش رو مالک بوده، یا در خودش یا در عوضی که داده به طرف مقابل. موضوع خمس قرار میگیره و در باب خمس هم میزان ملک مالیت عنوان فائده است که متعلق بر ملک مالیت. و اما عین بالخصوص تصرفات در عین به نقل و انتقال در اثناء سال اشکالی نداره و مجاز شخصی که درش که خمس بهش تعلق گرفته تا قبل از حلول سر سال خودش. پس بنابراین این تمام این نقص ها قابل رد ارث، مثلا مسئله مواریث که ایشون یه نقصش به مواریث بوده، اینجا هم یا قائل میشیم برای اینکه به مجرد موت این معامله مثلا لازم میشه، چون خود موت هم یکی از معامله جایز لازم میشه و ملکاور میشه، یا اگر گفتیم نه معامله باقیست بر جواز خودش، مانند بعضی از عقود جایزه ای که بعد از موت مورث هم بر جواز خودش باقیست، ورثه حق فسخ و حق امضا دارن. خب اینجا این حق منتقل میشه به ورثه، یعنی جواز تصرفی که برای وارث مورث بوده به ورثه منتقل میشه. بالاخره اینا یا فسخ میکنن بعد میگردونن مال پدر خودشون رو، یا یعنی یا تصرف مملک میکنن، یا اگر تصرف مملکی نکردن و مال خود پدرشون خواسته اون یکی رو میگیرن و ارث برده میشه. بالاخره اینجوری نیست که لازمه اباحه این باشه که اینجا هیچ ارثی به ورثه این آقا منتقل نشه و یه نقض یه تالی فاسدی اینجا انجام بگیره. پس این نقض هم وارد نیست. نقض دیگری هم کرده ایشون، نقض چهارمی که باز ایشون کرده، نقض به موارد تلفه. لازمه این قول به اباحه اینه که اگر هر آینه این مال در دست احد المتعاطیین تلف شد، میبایستی قائل بشی برای این که قبل از تلف به ملک این آقا در آمده و از ملک ای تلف شده و او دیگه ضامن این مال نیست. لازمه قول به اباحه و عدم ملکیت به وسیله معاطات اینه. اگر بگیم این از کیسه صاحبش رفته، این مال خودش میتونه پس بگیره از او، فعجیبون تعبیری داره، این خیلی عجیبه که این آقا هم اینو داشته باشه هم او رو داشته باشه. اگر بگیم نه از ملک او نرفته، از ملک ای رفته، خب سبب میخواد این ملکیت که تلف در ملک من بیده تلف شده باشه. خیلی وقتی سببش سبب معاطات که سبب ملک نبود اینجا، پس بنابراین باید بگیم خود تلف این مال در دست شخصی که مالک این نیست سبب میشه که قبل از تلف آنن ما داخل شده در ملک این آقا، از ملک مالک شده بیرون داخل شده در ملک این آقا، از ملک ای تلف شده باشه. بعد میگه اینم بعیدون، اونی که عجیبون اینی که بعیدون، تلف که یکی از موجبات تملک نیست، ملکیت نیست. لابد نظرش میبایستی به تلف باشه نه اتلاف. حالا اتلاف داخل در همون اشکال اول ایشون میشه که تصرفات متوقف بر ملک، یکی از تصرفات متوقف بر ملک تصرفات متلفه است، مانند اکل و مسائل از این قبیل. پس نقض چهارمی که ایشون وارد میکنه یا استبعاد چهارمی که ذکر میکنه مسئله تلف، که تلف این مال مستلزم این است که قبل از تلف آن یا قائل بشین برای این که اصلا از ملک او رفته و از ملک مالکش رفته و این آقایی که در دستش تلف شده این مال هنوز مالک مال خودش هست، میتونه مال خودش از او پس بگیره. این که خیلی عجیبه، کسی هم ملتزم به این نخواهد شد که این مالک هر دو بشه، این که در دستش تلف شده اونم که پس میگیره مالکش. اگر بگیم قبل از تلف آنن ما در ملک این آمده، این هم غریب است، یکی عجیبه یکی بعیده یا غریبه. پس بنابراین ما از این کشف میکنیم که در اینجا ملکیت به خود معاتات انجام گرفته. این نقض هم قابل جوابه. به این که ما در اینجا ممکنه قائل بشیم برای که تلف این مال به در دست این آقا به موجب زمان ضامن برای از کی تلف، موجب زمان آور برای این، ولی زمان مسمی نه زمان مثل. یعنی در اینجا در حقیقت این مال بنابراین که دلیلی بر صحت معاتات نداشته باشیم و این مال باقی باشه بر ملک مالک خودش که اون طرف دیگره، خب تلفش در دست این، تلف در دست یدیست که این مال مجاناً در دست او قرار نگرفته بوده بالاخره، چون اون آقا که مال رو مجانی به این نداده بوده، اگرم داده بوده در مقابل این که اون هم اون مال دیگری رو در مقابل بگیره، یعنی اقدام مجانی نبوده، اقدام معزمان بوده. ولذا این ید زامنه است، ید امینه نیست که اگر هر آینه مال تلف شد در زیر دست این چنین یدی زامن نباشه صاحب ید زامنه. پس در اینجا تلف از کیسه، تلف از ملک همون مالک خودشه نه از ملک این. کشف از اینکه آنن ما در ملک این رفته نمی کنه. وجه سومی هست اینجا، وجه سوم اینه که این تلف از مال مالکشه، ولی چون در تحت ید دیگری است که اون ید امانی نبوده، ید زمانی بوده، یدی بوده که در مقابل زمان مسما که همون عوض این مال در اختیارش قرار گرفته، مانند مأخوذ به عقد فاسد، مقبوض به عقد فاسد. چطور؟ در مقبوض به عقد فاسد اون ید امانی نیست و یدیست که اگر هر آینه مال تلف شد زامنه، ولی اونجا زمان مثل قیمت هست. اینجا فرقی که با اونجا خواهد پیدا کرد اینه که مدعی بشیم که در اینجا زمان مسماست نه زمان قیمت، و پس بنابراین تلف این مال از ملک مالکشه. به این معنا که قبل از تلف کشف از این که در ملک این آقای صاحب ید رفته، اینجور کشف رو نمیخواییم، لازم نداریم بکنیم، همون استصحاب عدم ملک هنوز هم جاریه. از ملک مالک خودشه، این امر غریب یا امر عجیبی که ایشون ادعا میکرد نیست، ولی در عین حال صاحب ید زامنه. قیمت و مثل این رو زامن نیست، زمان و مسمای این رو زامنه. و این را میشه از این باب توجیه کرد که کلن مالکین میتوانند برای، یعنی اصل در ید ید غیر امانی زمان مثل یا زمان قیمته، مگر جایی که توافق بشه، جایی که توافق کنند بر این که زمان این مال عبارت از این شیء باشه، اونجا میشه زمان المسما. اگر یه اینجور کبرایی رو ادعا کنیم، یا بگیم شرعا اینجا اینجوری شده، بالخصوص در اینجا از ادله اینجوری استفاده کنیم که بالاخره اینجای بالخصوص زمان المسما شده نه زمان المثل، او زامن اون بدلی است که داده، پس بدل میره در ملک اون دیگری. چرا جور درم دیگه، بر ملک مالک خودشه، ولی زمان هست. چون زمان هست، اگر این اجماع بر این که این دیگری میتونه اون طرف را بر بگیره نبود، میگفتیم مقتضای قاعده مثلا زمان مثله یا زمان میبایستی مال خودشه میتونه پس بگیره، ولی مثل ای رو یا قیمت ای رو قیمت سوقی ای رو بده به او. ولی اینجا چون دلیل قائم شده بر اباحه این چنین تصرفاتی و اینکه این دیگه بعد از تلف او رو نمیتونه پس بگیره، کشف میکنیم اینجا بالخصوص زمان مسماست. بلکه میشه گفت کلا در تمام موارد اینجوری است که زمان ید زمان مثل یا قیمت است، در جایی که خود صاحب ید و من له المال مالک و صاحب ید متفق بر زمان المثلی نشده باشند. این موارد دیگه مثال داره در فقه که اگر متفق بر یک زمان معینی شدن، اون میشه طرفین صاحب ید و مالک هر دو متفق شدن برای اینکه این باقیش بر ملک مالک خودش، ولی میگه من در اختیار تو قرار میدم، اباحه تصرف برات میکنم، مشروط به اینکه اگر تلف شد اینقدر به من بدی، اونم قبول میکنه. اگر هراین مالک مال خودش نخواست تملیک کنه به دیگری ولی در اختیار دیگری خواست قرار بده، اباحه تصرف کرد، ولی اباحه علی وجه الزمان، اباحه علی وجه الزمان کرد، اون وقت زمان را هم زمان مثل قیمت قرار نداد، زمان مسمی قرار داد، گفت من این مقدار اگر تلف شد این مقدار باز من بده، که ممکنه کمتر باشه ممکنه بیشتر باشه از زمان مثل یا زمان قیمت. این چنین معامله ای صحیحه، دلیلی بر عدم صحتش در اون مسائل در مورد خودش نیست و خیلی از فقها اونجا قائل شدن که اینجا با تعیین زمان باب جعاله را بعضی ها از این باب درست کردن که اگر کسی را امر به کاری کرد که اگر فلان کاری بکنی اینقدر مثلا بهش میده، من وجد دالتی فلهو کدا، این را بعضی ها از فقها در بحث جعاله از باب تعیین اجرت مسما کردن که با تعیین اجرت مسما که حالا چه بیشتر باشه چه کمتر باشه از اجرت سوقی، این اجرت متعین میشه چون ملتزمه به این شده جاعل، این متعین میشه. اینجا همین جوره ید مقتضای اولیه ید عبارت از این است که اگر تلف شد در دست ید غیر امینه مال ضامن مثل یا قیمت بشه، مگر جایی که خود طرفین متفق بشن بر زمان خاص، اینجا از موارد اتفاق بر اون زمانه، اینجا طرفین اقدام کردن بر معامله بر معاتات، پس در حقیقت که انه اینها هر یک از این دو نفر مال خودش را مثل و قیمتش را در اون یکی دیگه فرض کرده، مثل موارد اتفاق بر زمان معین میشن که یا کمتر یا بیشتر از زمان مثل و قیمت میشه در حقیقت از این باب. پس بنابراین تلف در ملک دیگری است نه در ملک ای، ولی به خود تلف چون تحت ید غیر امین است صاحب ید ضامنه، چون زمان مشخص شده مسمى شده از اول در متفق علیه شده بین طرفین، زمان مثل نیست، زمان قیمت نیست، زمان مسمى، یعنی اون چیزی است که در مقابل این قرار داده شده بوده، پس از حین تلف او داخل میشه در ملک مالک دیگری، اون طرف موجود از عوضین داخل میشه در ملک مالک به عنوان زمان، به عنوان اینکه این بدل مال خودشه، زمان مسمى است و تلف هم موجب ملکیت آنان مای قبل از طرف اون مال تالف نخواهد بود، پس این نقض هم درست نیست. این مهم نقوضی بود که این شارح قواعد در اینجا کرده بود و این نقوض کلن یعنی به عنوان یک دلیل هیچ کدومش نمیشه قبول کرد، مگر اینها مقصود از بیان این نقوض همون مطلبی باشه که قبلا اشاره شد که ایشون بخواد از این نقوض اینجوری کشف کنه که ما مثلا استظهار میکنیم که این اجماع بر اباحه، این اجماع بر اباحه مالکی است نه اباحه شرعی، چون آقایونی که قائل به اباحه شدن میبینیم آثار مالکیت را بار کردن در این موارد، پس مقصود اینها مثلا اباحه مالکی است، استظهاری باشه مقصود از این استبعادات، یک استظهاری باشه که قائلین به اباحه از فقها منظورشون اباحه مالکی باشه نه اباحه شرعی، و اینکه کسانی که قائل به اباحه هم شدن باز قائل به اباحه مالکی شدن، پس در حقیقت میخواد به این ترتیب تقریب کنه و نزدیک کنه به ذهن این مطلب را که قائلین به اباحه هم در حقیقت قائلین به صحت معاتات هم، قائلین به صحت ملک هم، صحت مملکیت معاتات و این اباحه را هم که قائل شدن اباحه مالکی است، که خب این برگشت به یک استظهار و یک فهمی از کلمات مجمعین داره. پس بنابراین مهم دلیل در حقیقت همون ادله گذشته است که یکی سیره بود بر صحت معاتات، یکی سیره بود که دلیل لبی بود، اجماع تعبدی ما در اینجا نداریم که دیگه این در مقابل اون سیره باز به عنوان یک دلیل علن کنیم، سیره بود که یک دلیل لبی خوبی بود و ردعی ازش نبود، بلکه ادله بلکه ظواهر فتاوا هم امضای این چنین سیره بود، و بعد هم ادله لفظیه بود که عمومات و مطلقاتی که در آیات و بعضی از روایات بود اونها هم مدرک صحت کل عقود و معاملات بیوع، مخصوصا بیع که از معاملات شایعه و رایج است، در مقتضای اطلاق اون ادله هم صحت معاتات بود. البته این ادله این مطلقاتی که ما در اینجا استدلال بش کردیم فقط این یه بحث کلی است. البته حالا ایشون شیخ این بحث در معاتات وارد کرد، بحث از عمومات صحت که عبارت از اون آیات و روایات بود، یه بحث کلی است مخصوص به معاتات و خصوص نیست. کلا آیا ما عموماتی داریم بر صحت، داله بر صحت، که هر جا شک کنیم در صحت معامله، صحت عقدی، مرجع ما اون عمومات باشه؟ خب ثابت شد که یه عمومات از این قبیل هست و مخصوصا یکی دو تا از این آیات شریفه عمومات خیلی پروپا قرصی بودن و داله بر صحت مطلق عقود و مطلق تجارات انتراب بودن. ولی در این یه بحثی هست اینجا که آیا این بحث دیگه ما اینجا وارد نمیشیم، شاید در جای خودش در شروط متعاقدین و عوضین اونجا وارد میشیم، آیا این عمومات اوفو بالعقود، احل الله البيع الا ان تكون تجارتا عن تراض، اینها صحت عقود را و معاملات را از هر جهت ثابت میکنن یا از بعضی جهات ثابت میکنن؟ زیرا شک که در صحت یک معامله یا بطلان یک معامله مانند معاطات، منشأ شک که در صحتش ممکنه، منشأ شک در صحت ممکنه این باشه که آیا اصلا این چنین معامله را شارع اجازه داده یا نداده، مثل رباره که مثلا اجازه نداده، بیع به زیاده را اجازه نداده ولی بیع بدون ربایی را اجازه داده، بیع غرر را اجازه نداده، بیع غیر غرری را اجازه داده. این شک در صحت و فساد از ناحیه امضای خود اون مضمون معاملی است، یه نوع شک در صحت و فساد. یه دفعه شک در صحت به این جهت نیست، به جهت اینه که ما شک بکنیم آیا در صحت این معامله یک شکل خاصی لازمه یا شکل خاصی لازم نیست. مثلا اگر شک کردیم که آیا در معامله در بیع قبض و اقباض لازمه یا قبض و اقباض لازم نیست، آیا در معامله مثلا ایجاب و قبول لفظی لازمه یا ایجاب و قبول لفظی لازم نیست، مطلق انشاء و ابراز چه لفظی باشه چه غیر لفظی کافی است، این شک که در شکل معامله است، در خصوصیات شکلی معامله است، صورت معامله آیا یک صورت خاصی باشه یک شکل خاصی براش قرار داده شده در قانون شارع یا نه شکل خاصی قرار داده نشده، ازش تعبیر میشه در بحث های قانون مدنی به عقود شکلی. بعضی از عقود شکلی هستن، این شکل خاصی درشون اخذ شده، در فقه ما هست عقودی که شکل خاص براشون اخذ شده، مثلا در باب بیع و صرف درش قبض و اقباض شرطه، قبض و اقباض بدون قبض و اقباض معامله صحیح نیست، در خیلی از عقود قبض و اقباض شرطه. ممکنه در بعض عقود شکل خاصی شرط باشه، مثلا در عقد نکاح مشهور فقه ها اینه که ایجاب و قبول لفظی شرطه، شکل لفظ لازم، ابراز لفظی این شکل بالخصوص شرط صحته، اما نکاح به معاطات مثلا نکاح نیست، این سفاهه. اینم یک منشأ دیگه از برای شک. منشأ سوم از برای شک در صحت معامله برمیگرده به جهت سومی، مثلا اگر شک کردیم که آیا معامله سبی مثلا جایزه یا جایزه، شروط مربوط به متعاقدین نه مربوط به عقد یا به مضمون عقد یا شکل عقد، آیا سبی هم بیعش نافذه یا نافذ نیست، آیا مکره هم بیعش نافذه یا نافذ نیست، آیا مفلس هم بیعش نافذه یا نافذ نیست، خب این هم یه نوع از شک در صحت و فساده. منشأ این شک دیگه شک در صحت اون معامله فی نفسه نیست، میدونیم این معامله جایز به شاره، بیع را شاره جایز کرده، ولی نمیدونیم کسی که مدیونه و مفلسه غیر از این هم هیچی نداره میتونه این را بفروشه؟ اگر گفت بعتوش مالک هم هست، بعتوش نافذه یا نافذه، شک در این خصوصیات که بر در تعبیر فقهاش تعبیر میشه به شرایط متعاقده. گاهی شک از خصوصیات عوضینه، مثلا شک میکنیم که آیا مالک میتونه ملکی را که رهن کرده بشه دیگری، راهن میتونه بفروشه بدون اذن مرتهن یا نمیتونه بفروشه، آیا در بیع شرطش اینه که مبیع یا در هر عقدی که روی مال قرار بگیره اون مال ملک طلق باشه متعلق حق دیگری نباشه به نحو رهنی به نحو اثری از این قبیل، یا نه این شرط نیست چون مالکه، خب مالکه این ماله میتونه بفروشه بیعش هم صحیحه. این قبیل شک ها هم منشأ شک در صحت معامله میشه که برگشت به شروط متعاقدین، شروط عوضین. آیا در این عمومات احل الله البيع و اوفو بالعقود و الا ان تكون تجارتا عن تراض، ما همه این قبیل موارد شک را میتونیم نفی کنیم به عمومات، یا این عمومات ناظر به بعضی از این جهات دون بعضی دیگری، که یه بحث مهم فی نفسه اساسی است که در یه جایی بایستی این بحث بشاره شد تو بحث شرایط متعاقدین. شرایط مرحوم شیخ یا معمولا آقایون فقها در اینجا این عمومات رو که متعرض شدن فرض کردن، این عمومات از هر جهت دیگه داله بر صحته. هر جا شک کردن، چه از ناحیه اولا، چه از ناحیه منشأ دوم، چه سوم، گفتن خب ما برگشته به عمومات احل الله البيع و تجارت رو انتراد میکنیم، با اینکه این چنین نیست. این عمومات از هر جهتی عام نیست، از بعضی از این جهات ها اطلاق و عموم تامه در این ادله، از بعضی از این جهات اطلاق و عموم تام نیست. مثلا احل الله البيع یقینا به لحاظ شرایط متعاقدین اطلاق درش تام نیست. احل الله البيع اینی میگه هر کسی میتونه این بیع رو انجام بده، چه بالغ باشه چه بالغ نباشه، چه نمیدونم محجور باشه چه محجور علیه نباشه، این اطلاق دیگه از احل الله البيع استفاده میشه. احل الله البيع میخواد بگه این معامله از نظر شارع جایز، بیع مبایعه جایز. این اگر اطلاق داشته باشه، اطلاقش از ناحیه صحت خود معامله است یا صحت اون شروطی که مربوط به خود بیع باشه، عقد بیع باشه. اما شروط متعاقدین، شروط عوضین، اگر شک کردیم در شرطیت شیعی دیگه به احل الله البيع نمیشه تمسک کرد. این انشاءالله در جای خودش در بحث شروط متعاقدین عوضین که اونجا آقایون باز تمسک میکنند به همین عمومات، اونجا بایستی متذکر بشین انشاءالله این بحث میاد. به این ترتیب بحث از صحت معاتات تمام شد. جهت دوم بحث از لزوم معاتات، آیا حالا این معاتات که صحیحه لازمه یا صحیح هست و عقد جائزی است. روز دوشنبه چه؟